آشان علی، منظورم اینه که من میخوام بگم ما در باب خود ارتباط ممکنه با حرفای دیگری داشته باشیم، منتها فعلا داریم با همون مقدار از فهم مشهور در باب اعتبار حرف میزنیم که این متفقان علیه قومه.
خود اعتبار باز عرفی
مستحضرین آشق علی چه عرفی
کنم؟ اعتبار عرفی
مثلا
بیشتر اگر تو دقت کنید بشه ماهیت اعتبار عرفی که ما
ماهیت اعتبار عرفی نمیخوام وارد شم، بعد بحث تو بحث میشه.
ما شروع اینطور
حضرت چون ما الان واقعا این جاهای مرزا خاطی میکنیم
جدا کنیم.
این مقدار حضرت امام جدا کرده، این مقدار که من عرض کردم باید عقل از عرف جدا کنیم، یعنی شاهد آوردیم براتون ببین شواهدش. نه ملاک سر جاش تو روال درسمون میرسیم به ملاک. بله ببینید اگر اون موقع بحثا آقای ببین جناب آقای رفیع بحثامون اون موقع نظام منطقیش به هم میخوره،
یعنی فعلا مصادیقه،
ها اونم مصادیق در جهتی که میخوان نکتمو بگم تبیین میشن، نه در جمیع الجاهات. ببینید به الا نظام درسی به هم میریزه. ما فعلا داشتیم چی رو تبیین میکردیم؟ گفتیم آقا ما در سابقه بحث اصولیمون آقای اشاره در سابقه بحث اصولیمون امام و علامه طباطبایی اینقدر برای ما کار کردن که به ما بگن شایع بالعرض، در شایع بالعرض ما ربط خارجی به حسب برهان عقلی داریم، اما فهم عرفی یعبا اینو یاد گرفتیم. ما اینقدر یاد گرفتیم که علامه طباطبایی فرمودن این که مشتق بسیطه یا مرکبه امر راجع الی الوضع و الاستعمال، و این اما حقایق فلسفی تابع وضع و استعمالات الفاظ در معانیشون، همین مقدار که یاد گرفتیم همین مقدار. ما با فهم همین مقدار تونستیم بیایم تفکیک کنیم بین شایع بالعرض و شایع بالذات فلسفی و انکار فارغ بشیم چی؟ عرفی. بگیم هیئت قضیه موضوع له عرفیش مورد بحث من. ما همین مقدار که تونستیم اینو فهم کنیم یا همین مقدار که یاد گرفتیم تشخص در ذهن که در واقع یک بحث ادق فلسفیه ربطی به مسئله بفهم، همین مقدار که یاد گرفتیم، اینا این چیزاییست که فعلا متعارف بین القومه، یعنی ما با همین منشا باید حرکت کنیم و الا نمیتونیم حرفامونه بزنیم. این کاری که آخوند ملا صدرا انجام داده کار درستیه، اول با همون متفقان علیها حرکت میکنه تا قوی بشیم بتونیم نتیجه گیری کنیم. همینقدر ما یاد گرفتیم که چی آقا؟ که ما اگر بخواهیم دقت فلسفی بکنیم هیچ طبیعی حاکی از طبیعی دیگه نیست، این به دلیل مباینت مقولات عشره، ولی هیچ طبیعی حاکی از طبیعی دیگه نیست یه حرفه، این که اینها اتحاد خارجی دارن یه حرفه، این که ما بتونیم بعض آن موضوع لخاص رو تصویر کنیم یا بعض خاص موضوع آن لخام رو تصویر کنیم، که الان انشاءالله تو بحث امام اینو بیشتر توضیح میدم، قسم رابشه توضیح میدم براتون، فردا توضیح میدم. یه عرضه بیست اینا عرفیه. ما اگر رفتیم به سمت درک عرفی مفاهیم مبنای بحث ما روشن میشه. ما الان در فضای مرکب اعتباری میخواستیم تسمیه کنیم این مرکبات اعتباری رو به اسمی، در این مقام تسمیه ما آمدیم گفتیم آقا شما هی نریف بگید اینجا موضوع اونلم مرکب اعتباری و اونجا ماهیت متأصله، خود وضع ببینید چه بلایی داره سر شما میاد. این نکته فنیه که اگر شما بگیریش راحت میتونی بفهمی که کجا کی کجا خطا کرد. خانم شده حالا مقوله اعتبار چیه؟ واقعیت اعتبار چیه؟ بعد ما انشاءالله سر خودش بحث میکنیم، واقعا بحث میکنیم انشاءالله، بله تو اصول بحث میکنیم انشاءالله، تو اصول اینو باید رسیدگی بکنیم به حسابی، ولی اول یه مقداری تفاهم بکنیم زبون همدیگه رو بفهمیم جلو بره کارمون، تا بعد بتونیم با این سرمایه بقیه کارمون حل و فصل کنیم. خب بله من الان دارم مقاله شهید صدر دادم آقا این تحقیق کنم اومدم حکم عقل اول حکم عقل عملی حکم اولیش لزوم الطاعت کتو با لزوم الطاعت چطور توش تسلسل پیاده شد توش لقلیت میشه پیاده بشه چطور توش تسلسل پیاده شد در عطی الله چهار مزفر دستور شده تکلیف اعتبار باید روشن بشه اما حال تکلیف اعتبار باید روشن بشه او اگه روشن شد بحث اینجور حرف هم که کاری به وضع و موضوع و له الفاظ نداره هم روشن میشه او باید یه حیث دیگری داره زائدن علا ما نحنو به صدده نحنو به صدده تبیین موضوع و له و تصمیه مرکبات اعتباری که بتونیم مسئله خودمون رو در باب فلسفه و اصول حل کنیم بگیم اصول اسم گذاشتن برای چی فلسفه رو اسم گذاشتن برای چی باید این حل کنیم و چون در مقام تصمیه این داریم به خصوصیت مقام وقت توجه میکنیم و اگر این توجه رو کردیم از خیلی از مسائل جدا میشیم حالا خصوصیت مقام وقت یعنی فهم عرفی و عقلایی در مقام وقت اوی حرفه بحث حقیقت الاعتبار رابطه اعتبار و حقیقت ماست یه حیث دیگری داره که نسبت به حیث ما اهمه اونایی هم که بحث حقیقت و اعتبار رو نفهمیدن این حیث فهمیدن تو مسئله لفظ و موضوع اون له الفاظ تمام شدن اونایی هم که وضعیت و حقیقت و اعتبار رو نفهمیدن کلی خارجی رو فهمیدن مثل آخوند خراسانی من خواهشی که دارم ببینید این ترتب علمی مطالب رو حفظ کنید الان داریم درس خارج میخونیم مطالب قبلیمون محترم داریم حالا ترتب میدیم اینا رو میبریم جلو تا برسونیم به نتیجه حیسا قاطی نشه همونطور که بنده دارم عرض میکنم باید تقریر و مباحثه بشه خب. حالا اشاره تو بحث فلسفه هم میبینید که باز این بیانات ما خیلی با اون مشاوراتون فرق داره یه ورودای دیگه ای داره که حل میکنه خیلی از مسائلتون و اون گیرایی که تو تفسیر عبارات بزرگان داشتیم خب محقق اصفهانی بحث در واقع جامعه رو که میخوان وارد بشن عرض کردن روح فرمایش ایشون اینه که ما در مرکبات اعتباری ایشون دیگه رسما تو این مقوله ورود کرده ما در مرکبات اعتباری به دلیل اعتباری بودن مرکب به دلیل اعتباری بودن مرکب ابهام ذاتی او رو میپذیریم ما در مرکبات اعتباری به دلیل اعتباری بودن یه قاعده یدرک و لایوسفی میخوایم پیاده کنیم روح فرمایش محقق اصفهانی اینه و از این جهت ایشون که تصریح کرده به این که من با مرکب اعتباری کار میکنم و مرکب اعتباری یک ابهام ذاتی داره یدرک و لایوسف و ابهامش غیر از ابهام نکره است حالا توضیح میدیم چرا چون نکره ابهام ذاتی نداره ابهامش به جهت مشخصات فردیه و خارجیه است اما مرکب اعتباری من ابهام ذاتی داره به عبارت دیگه ایشون توجه کرده به جزء الفرد و شرط الفرد گفته او ابهام به حسب تشخصاته اما ابهام ما در مرکب اعتباری به حسب جزء الماهیه و شرط الماهیه است چون مرکب اعتباری این روح فرمایش ایشونه حالا من قایتشو میگم بعد شما رو میرسونم به اون مطلب نکره مثل رجل خصوصیات فردیش مشخص نیست اما رجولیت که در واقع ذاتش درسته اما سلاف به عنوان مرکب اعتباری خصوصیات ذاتیش جزء الماهیه و شرط الماهیه است که انه مبهمه ابهامش هم اشکالی نداره به دلیل اینکه یه مرکب اعتباری ایشون قشنگ اینطوری ورود کرده منتها در این ورود متاسفانه باز چون خصوصیت مقام وضع دیده نشده خلط اتفاق افتاده حالا یه نقد امام داره که بعدا میگیم نقد امام رو به ایشون یه نقد ما داریم با اون توضیحاتی که داریم نقد ما اگر دقیق بشه دقت بکنید اینطوریه باز ایشون در واقع بین ماهیات متأصله و ماهیات اعتباریه این که گفته اونها ابهام ذاتی ندارن، اینا ابهام ذاتی دارن، باز خصوصیات موضوع اون لهه. اینجا ابهام به حسب تواری و خصوصیات فردیه، باز رفتیم تو موضوع اون لها. در صورتی که ما الان اگر وارد مقوله وضع شدیم و موضوع اون له اینها را به حسب آقا فهم عرفی جویا شدیم، ممکنه مقوله وضع مانع این تفصیل بشه. ما بخواهم بگیم امام هم اینه فهمیده، و این خفته کارو گرفته مسئله رو حل کرده. گفته ما موضوع اون له مبهم نداریم و لذا راه تفسیرش قسم چهارم، چون مقام وضع جلوی ما رو میگیره. خدا بیاموزه ما فهممون از فرمایش حضرت امام از لابلای عبارات و تعابیر ایشون این برش عمقی و حفاریه. بلدم میخیم هی نقل این عبارات بکنیم، بگیم ای طور گفت، او طور گفت، ای شد، او شد، او سر جاش، حالا اونم میگیم. اما حیثی که مورد توجه حضرت امام اینه که ما نمیتونیم اندل اقلای حرفو بفهمیم. خب حالا برای اینکه ما برسیم به این قله، قلهی که عرض کردم، که اولا تصویر کنیم فرمایش محقق اصفهانی را، که ایشان فردا حتما عباراتاشو باید بخونید بیارید برام بگید، محقق اصفهانی، بله، در نهایت الدرایه، بله بله بله، دیگه از عبارات آخوند آغازی ها بگذرم، از عبارات محقق اصفهانی و عبارات امام در که بر این مطلب ایشون، بعد میخوام عبارات ها رو ببینید، یه روح مطلبی که من دارم عرض میکنم حفاری کنید تا توش در بیاد. هر جا من دیگه بلد نیستم، هر جا من نوشته تقریرات چیزشو دارم، ولی از رو فهم خودم دارم عرض میکنم. ببینید سر این همین نوشته های خود امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی و عبارات محقق اصفهان. حالا ببینید ایشون رحمت الله علیه، بنده با تصویر روانی که جناب آقای فاضل ارائه کردن، به انصافا در ارائه نظریه ایشون تصویریشون بسیار روانه، نظر آقای اصفهانی در جلسه 115 همه درسشون ایشون ارائه کردن نظری محقق اصفهانی را در تصویر جامع، و بعد هم فرمودن این تصویر هم برای اعمی نافع هم برای صحیحی، که بعد هم معلوم میشه که امام هم چون همین مسیر رو تکمیل کرده معتقد منشا و مبناش هم صحیحی رو حل میکنه هم اعمی رو. ایشون بله میفرمان که راه انحصار راه منحصر تصویر جامع همینیست که میگن. خلاصه فرمایششون اینه که ماهیات و مفاهیم سنخه اونها با وجودات متفاوته. وجودات در واقع هرچه مبهمتر باشن در واقع ضعیفتره، و ابهام وجودی مثل حیولا، حیولا اینطوریه دیگه، حیولا یه واقعیت بفرمایید مبهم وجودی و ضعیفه. اما در ماهیات هرچه ابهام بره بالا سعه بیشتره، شمول بیشتره. حیولا یک وجود بسیار ضعیفی است که تو دست و پای عالم افتاده، او پایین به خود دلیل ابهامش. ماهیت برعکس هرچه قیودش بیشتر باشن تشخصش بیشتره، ضیقش بیشتره، تشخصدار محدودتره، اما هرچه مبهمتر باشه چی؟ سعهش بیشتره. ایشون یه بحث مفصلی برای اساس دارن که لذا میبینید بر اساس تشکیک اعلی مراتب وجود یه وجود بسیار بسیار راقی سعی وشیعیه که ذات مقدس پروردگاره. از اف مراتب وجود اینطور، ماهیت برعکس هرچه مفهوم در واقع بی قیدتر باشه گنده تر و سعه بیشتری داره، مصادیق متعددی داره. لذا تعبیر قشنگی دارن که ماهیات و مفاهیم سنخی آنها با وجودات و واقعیات سنخهی متعاکس است. یعنی در ماهیات هرچه ابهام بیشتر باشد سعه بالاتر است، و اما هرچه روشن‌تر باشن و قیودشان روشن و واضح باشن داره سعه کمتر و زیغ بیشتری است. اما در باره وجودات هرچه ضعف و ابهام بیشتر باشد وجود محدودتر و نارستر است، تا به ذات مقدس پروردگار میرسیم که اصلا قیدی نداره، حدی نداره، خود دیگه با اون اعلی مرتبه وجود. بالاخره پس ما در این حیث وجودات از حیث ماهیات که جدا بکنیم اولا، ثانیا نکته دوم رو میگیم درست ماهیات هرچه قیودشون بیشتره محدودیتشون بیشتره، هرچه قیودشون کمتره سعه و شمولشون بیشتره، اما ما دو دسته ماهیت داریم، ماهیات حقیقی و متأثر که ذاتن روشنه و ابهام در اونها امکان نداره، و ماهیات بفرمایید اعتباری، که ماهیات اعتباری ذاتن ابهام داره چون اعتباری هست، اعتباری بودنشون اقتضا میکنه که ما جنس و فصل خاصی براشون نداشته باشیم و نتونیم اونها را روشن کنیم، تعینشون رو نمیدونم ذاتیاتشون رو تبیین کنیم. اعتباری با این در واقع دوتا مقدمه در واقع میخوان حرفشون رو تمام کنن. مقدمه اول بحث وجودات رو بذارید کنار، مقدمه دوم حیث ماهیاتو که وارد میشید ماهیات متأصله را از ماهیات بفرمایید اعتباری جدا کنید، ماهیات مخترعه و ماهیات اعتباریه اینا را جدا کنید.
مثلا
تحیوله
الان اعتباری میشه؟
نه، اعتباری که اینجا الان داریم اعتباری به معنای در قضایای ارزشیه که قبل نخوندیم، اینه قرارداد مثل صلات که مرکب اعتباریه. او اعتباری که داشتیم اونجا برای ماهیت اعتبار در مقابل اصالت بود که ما واقعیات خارجی را نه قرارداده آرا. ایشون اول یه پله ما رو ماهیت رو در مقابل وجود گذاشت تو واقعیات، بعد گفت وجودات اونطورن ماهیات اونطورن. بفرمایید چی؟
بعدن خود ماهیات رو من
جدا کرد. حالا این فرمایش ایشون در ارتباط با ابتداش ایشان ما بعداً از نظر فلسفی نقد می‌کنیم که این حرف غلطه. بر اساس اعتباری بودن ماهیت، ماهیت فی حد ذاته مبهمه. بستگی داره که ما چطور به وجودی که ماهیت ازش انتظار می‌کنیم نظر بیاندازیم.
مقام شناخت
تو مقام شناخت
وجود مستقل
بالی کنه. مطلب اولی ایشون شما بعدا تو نهایی اینه قبلا تو نهایی نقدش رو خوندید دیگه نیاز به نقدش نیست، تو بدایی هم هست کاری کرده، حالا تو نهایی دیگه سریع. حالا اون مطلب درجه اصالت الوجودش چقدره خودش قابل بحثه که ما بگیم وجودات اونطورن ماهیات اینطورن نسبتشون نسبت فلان، حالا اون خودش از نظر فلسفی اگر بخواد بررسی بشه خودش بحثه. خود اون بحثی که شما از نظر فلسفی خوندید در نهای حیثش حیث اصالت الوجود و وجود ربطی بود، اگر حیثش رو به وجود سیال هم بزنید که بحث حرکته باز یه چیز دیگه از توش در میاد، چون موجود در حال حرکت ماهیت نداره، در واقع به تعبیر زیبای محض انطوا، حدود و فصول و اجناس متعددی در او انطوا پیدا میکنه و ما نمیفهمیم در این چه آیه اصفهانی چی داره میگه. یعنی با کمال جلالت شأنی که در حکمت و فلسفه براش قائلیم، مثل اینکه این عمق بحث خلاصه حرکت و حد وسط وجود سیال رو در عبارات آخوند ملا صدرا و عمق تأثیری رو که اصالت الوجود در ارتباط با تفسیر واقعیت های عینی میذاره ما توی این کلام ایشون قائل میبینیم، ولی چون حالا بحث فلسفی نیست اینو موکول میکنیم تفصیلش رو الی محله می‌ذاریم سر جای خود. یه اولا حالا بحث حیث کار خودش درست کنیم بره کنار. اما وقتی که میاد ماهیات رو تفکیک میکنه بین ماهیاتی که بفرمایید تأصل متأصل و حقیقی هست و ماهیات اعتباری، که برای ماهیات متأصله در واقع شما میگید یک ذات روشنی داریم. خیلی خوب، حالا عرض کردم با اون مطلب قبلی این تکلیف این طرف هم از این جهت مداری شلول میشه کارش. شاید هم به همین دلیل باشه که ایشون متاسفانه در ادامه بحث باز یک اشتباه دیگری انجام میده که حالا بعدم میگیم اشتباه دیگرش چیه. خلاصه اما در ماهیات اعتباری ایشون نظرشون اینه که اینا چون مرکب از چند ماهیت هن، ما به حسب ذات مبهم هن. وقتی به حسب ذات مبهم هن، متشرعه نمیتونن برای اینها لفظی وضع نکنن. در صورتی که ذاتهای مبهمی هستن، مجبور میشن از طریق عناوین دیگه اینها رو معرفی کنن و برای اینها معرف پیدا بکنن، که انصافا عرض کردم از آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه که ما خیلی ممنونشیم. یعنی واقعا اونجا این استماع فرمایشات ایشون در فهم نظریه حضرت امام و صاف کردن ذهن خودمون اونجا برامون خیلی مهم بود در اهواز که راه افتاد، یعنی گیر نکرد کارمون. ایشون توضیح میدن که ایشون دنبال معرف هاست، حتی میگه معرف میتونه اینی باشه، میگن اونی که ما روزی 5 بار میخونیم. بلذا یه تذکری دارن، یه تنبیهی ایشون در اینجا دارن که این بیان فرق دارد با بیان آخون. در بیان آخون فقط آثار مطرح بود، اما در بیان ایشون ما معرف میخوایم. ما ماهیت مبهم را باید با معرفی در مقام وضع تعریف بکنیم که بتونیم باش کار کنیم. و لذا بیان ایشون انظر ایشون انظر آقای فاضل به آخون به الواحد رسید، اما ایشون به الواحد نمیرسه. با توضیحاتی که ما دادیم راست میگیم، درسته فرمایش شما، اما شما پله وسطش حق دردی آقای فاضل. آخون شروعش از قاعده فلسفی الواحد بود، وقتی رفت به مبینه به غیره آقا وقت که انه خودش این مثلا جدا شد از الواحدش، آقای اسپانی دیگه روشنتر و صریحتر جدا شد. یعنی ببینید ریشه حرف یه حرفه که شما ماهیت مبهم رو براش معرف درست کردید. این ماهیت مبهمی که براش معرف درست میکنید، یه بار صریحا خودتون از الواحد جدا میکنید، یه بار نه مثل آقای اصفهانی که دیگه صریحا دنبال الواحد نمیره، دنبال معرفه، یه بار نه خلاصه اولش میگه الواحد ولی بعد این جلو میری کار درست میشه. این نکته حقش این بود که از ایش کلام ایشون استفاده شده و خلاصه خوبم رسیده به این مطلب. بله، لذا ایشون میفرماد که خلاصه در نظر محقق اصفهانی متشرع از ثباتی چیزی میفهمه، نه اینکه حتما فقط اثر بفهمه، ولی اون چه که میفهمه قابل توصیف نیست براش. یعنی این حرفا که بشه حد یه پلهی برای نظریه امام و نظریه آخون. آخون گفته بود اصلا هیچ نمیفهمه جلو الا آثار و با آثار بهش اشاره میکنه. ایشون میگه میفهمه اما نمیتونه توصیفش کنه. وقتی بهش میگه توصیفش کن، میگه اونی که ما بفرمایید روزی
5 بار
میخونیم. ایتوز خلاصه خب این تو این مرحله. بعد از محقق اصفهانی یه ترقی میکنن در مرحله سوم، میگن این که ما میگیم ابهام در ماهیت صلات وجود داره و این ابهام غیر از ابهام نکره است، چون نکره به حسب خارج در واقع ابهام داره، اما اینا به حسب بفرمایید ذاته. بعد میفرماد که خلاصه اختصاص به ماهیات غیر متأصله نداره. این متأسفانه ریشه همون مطلبی که عرض کردم آره ببین، و ما در الفاظ عبادات نیست در مورد ماهیات غیر متأصله فقط اینو نمیگیم، بلکه نظائر تکوینی داره. مثلا خمر مبهمه، خمری که از نمیدونم نبیز گرفته شده، خمری که از شعیر گرفته شده، خمری که از خمره، همش خمره. بعد میفرماد خلاصه اسکارهای مختلفی وجود داره که عرف میخواد همه رو بیان کنه مفهوم خمر قرار میده. بعد میفرماد مثل چی؟ مثلا باز در وجود که بنا به نظر بعض اهل فن باز مطرحه که مثل وجود و نور که با ابهام در ذهن حاضر میشه، بعد از طریق آثار اینا معرفی میشن. دوستان اینا این مثالایی که ایشون میزنه باز دلش اون دو تا خلط هست که حالا بعدن میبینید که ما موضوع له خمر رو میخوام یا ماهیت خمر، ما بعض اون میخوام یا نه، این خیلی فرق میکنه. باز ما اگر اومدیم او ابهام رو سرایت دادیم، ابهام رو به چی سرایت میدیم، با چی داریم کار میکنیم؟ اون نکته که عرض کردم تو باب معقولات و اولا هست. آقای طباطبایی میفرماد این مفهوم ذی نفسه هیچی نیست، باید نگاه بکنید مبهمه به حسب ذاتش، باید نگاه بکنید به وجودی که این ازش این رعایت نکرده. الان کشوندش تا مفاهیم تشکیکی. یعنی دو تا مطلب اینجا هست که حالا بنده یه ذره مکس میکنم تا فردم یه توضیح دیگه سرش بدم براتون، یه ذره امتلاع پیدا کرد ذهن رفقا این دو تا. ولی اون مطلب مهمی که ما دنبالشیم اینه، اگر کسی مقوله وضع و دید نمیاد بگه آقا نه این ابهامی که ما گفتیم تو ماهیات حقیقی هم هست، تو ماهیات حقیقی ابهام داره. ماهیت حقیقی اگر تو داره میگه جنس و فرش بهش، بله موضوع اون له لفظ خمر ممکنه ابهام داشته باشه، این بحث وضعه. موضوع اون له ها این حرف خوبیه، ولی با این نکته که تو در مقام وضع که قرار میگیری موضوع اون له ممکنه مبهم باشه. موضوع اون له مبهمه و شما میتونی براش یه لفظ وضع کنی، این یه حرفه. این که او ابهامی رو که تو مرکبات اعتباری داری چون مرکب اعتباری هن و خلقی هن و شما خلقشون کردی جنس و فصل واقعی نداره، اونه نه او کشون تو مسائل حقیقی
نداره.
او ماهیت متأصله خارجی از اون جهت ابهام نداره، بر اساس فرمان خودش نداره.
ماهیت اعتباری
اعتباری ابهام داره، اما در مقام وضع کردن یه لفظی برای برای مفاهیم، کی گفته شما ماهیت حقیقی اصیله رو میخواید؟ کی گفته عرف وقتی لفظ انسان رو وضع میکنه حیوان ناطق میفهمه؟ کی گفته وقتی عرف میخواد لفظ خمر رو وضع کنه جنس و فصل میفهمه؟ خب نمیفهمه، راست هم میگه نمیفهمه. این میشه هم مطلبی که ما گفتیم که شما حیث وضع رو اگر جدا کردی موضوع اون لحظ میتونه آقا اصیله حقیقی باشه به حسب اهل فن، میتونه اعتباری باشه، اما تو مقام وضع او اصیله رو نبینی چه
افداره
باری کلا فردشه ببینی، نمیدونم ماهیت مبهم ببینی، مبهم به این معنا که ایشون داره میگه. این تسلیح‌ها پرش‌ها نشان دهنده اینه که هی شما داره ذهنت بین چی مقام وضع و موضوع اون لحا خلق میکنی. این پس کاملا نشون میده که ربطی به ماهیت اصیل و اعتباری نداره قضیه، قضیه به مقام وضع مربوطه. کما این که حالا بعدا این تیکرم بیشتر توضیح میدم، اگر کسی اینها رو وارد فضای بفرمایید مفاهیم تشکیکی کرد، ابهام تشکیکی چه ربطی داشت به ابهامی که ما تو مسائل تو قسم قبل خودشون گفتیم؟ چه ربطی داشت به اینا؟ چون ایشون اخرام دو تا تفری میده، میگه این ابهامی که ما گفتیم مختص ماهیات متأصله نیست، بلکه این ابهامی که ما گفتیم بفرمایید در مختص ماهیات اعتباری نیست، در ماهیات متأصله مثل لفظ خم پیش میاد، در وجود و نور بنا به نظر بعض اهل فن پیش میاد. مگه ما در وجود و نور بنا به نظر اونا بحث ماهیت داریم؟ اگر حیث مفهوم رو جدا کنی از حیث واقع، اون موقع مفهوم چه کار واقع داره؟ اگه اون دید اصالت الوجودی رو حاکم کنی دیگه از اول اونطور حرف نمیزنی که اینطور گرفتار بشی. و اگر بحث وضع را از موضوع اون لحا جدا کنی، اون موقع بازم لا فرقه، میتونه که لا فرقه بین مرکب اعتباری و مرکب ماهیت متأثر قائل بشی. اینا شلوغ میکنه کار را. ایشون خلاصه مطلبش از یه جای بسیار عمیق فلسفی شروع میشه، بعد میاد سر ماهیات مرکبات اعتباری، بعدم تسری میده فرق مرکب اعتباری و نکره رو اول تبیین میکنه که توضیح داده شد در ابتدای کار، بعدم تسریش میده. تسریاش هم مال اون خمساست، یه تسریش میده به خم و انواع خم که در موضوع نه اینطوره، یه تسریش هم میده باز همین بحث به نظر بعض اهل فن مطرح است مثل وجود و نور که با ابهام در ذهن حاضر است، بعد از طریق آثار معرفی میگرده. پس خلاصه این معنای صلات من در آورده ایست و من صادقی در ماهیات متأصله دارد. بعدم میفرماد حالا که اینطور شد من تو مقام وضع برای این مرکبات یک مفهومی رو میفهمن، نمیتونن توصیفش کنن الا با آثارش، ولی میفهمن به جهت ابهامش، کاری هم به قاعده الواهر ندارن. اون موقع میام لفظ رو وضع میکنم برای اون ماهیتی که فهمیدم و بالفعل اون آثار رو داره، میشم صحیح. یا لفظ رو وضع میکنم برای ماهیتی که فهمیدم اما مقتضی اون آثار میتونه داشته باشه، میشم اعمی، چون اعمی بعضشه، همش نیست. اگه همش بود بالفعل اثر برش بار میشه. خلاصه نه اومد گفت مبنای من اعم است، اعم بفرما. جنبندیش کنی، جنبندی کنی با همون توضیحات خودمون، همون نکته که اول گفتم. ما این فرمایشات شما را در مقام وضع میفهمیم، در مقام وضع و اختصاصی هم براشون بینه، بفرمایید. در مقام بفرما موضوع له
فرق هست بین مرکبات
به حسب واقع خارجی، کاری به مقام وضع نداره. کما این که مقام وضع ممکنه با وجود کار کنه نه با مفاهیم، چون قبلا گفتیم ممکنه عرف برای واقعیت خارجی اینا رو وضع کنه، اما نه با این حیث که تو واقعیت خارجی وجود ببینه یا ماهیت ببینه. یه جهت بحث خودمون. برای همین ما اگر رفتیم تو مقام وضع و خواستیم با مقام وضع کار کنیم، شما سوال میکنید آیا عقلا در مقام وضع میتونن لفظ رو برای معنای مبهم یدرک ولا یوسف وضع کنن؟ آیا عقلا میتونن چور کار کنن؟ عقلا میتونن یا نه یدرک عقلا در مقام وضع ربطی به واقعیت خارجی اصیل و اعتباری نداره، ربطی به اجناس و فصول و بساطت و ترکب جنس و فصل و اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت و فرق بین نور و وجود و انسان و فرس و بقر و سلات وجود نداره. تو اونجا که ما یدرک عقلایی را میخوایم بررسی بکنیم، واقعا باید عقلایی بررسیش کنیم و ببینیم یدرک عقلایی در مقام فهم که حکمی داره. چرا ما رو میبرید تو اون دست اندازا؟ اگرم بخواید ما رو ببرید تو اون دست اندازا، اونها باید نگرت میداریم از نظر فلسفی یقتو میگیریم، میگیم خواه درست توضیح بده ببینیم چی شد. وجود اصیله؟ اگه وجود اصیله ما ماهیت متعین نداریم. اگه وجود در عالم ماده سیاله باز همینطوره. چی میخوای بگی؟ ما بفهمیم چی داری میگی که از فلسفی رسیدگی بهش بکنیم. و الا من یکی به ایور بزنم یکی به ایور بزنم، کام درست در نمیاد. امام رحمت الله علیه بر اساس این تصویرها و توضیحاتی که حالا یکی دو جلسه هم داریم روش کار میکنیم، میرسونن خودشونو به یک نظریه ارزشمندی که با مبنا قرار دادن فهم عرف
جزایری که
استادمون
اونجا تو بحث
جامعه
بحث اعتبار
و حقوقی هم داره. حاجا ورود اینطوری نداشتن دیگه، ما اصلا اشاره نکردیم ورود نداشتن اینطوری.
چون آقای سبحانی آقای فاضل رو دارید میگید،
آقای سبحانی و آقای فاضل تو اون در واقع مبادی با حضرت امام همراه بودن. حاجا توی اون بحث ها اصلا اینطور ورود نفرمودن، رضا بنده اصلا وارد نشدن، چون ورود اینطوری نیست، اصلا توی این فضا نیست که شما حقیقت
رو سنخن مال جای دیگه
ها، سنخن مال سیستم. لذا محقق خویی رو بحث میکنن، لذا محقق نائینی رو بحث میکنن،
محقق
این
فضا با قانون اعتبار صحبت کرده.
لذا ما اگر خواستیم بخواییم بحث کنیم، ما این روالی رو که تصویر کردیم چون ایشون اصلا ورود اینطوری نداشتن در ارتباط ما
میشه.
ما حضرت امام رو میخوان انشاءالله فردا بحث کنیم، یه اشاره کنیم به نظریه ایشون خدمت دوستان، که ایشون روح مطلبش تمرکز بر مقام وضع و مبنا قرار دادن فهم عرفی در مقام وضع و انکار فهم فلسفی در مقام وضع، چه وضع مفردات چه وضع حیات. ما مصداق وضع حیاتش رو در مشتق خوندیم، در حیات جمله خوندید، الان میخوایم مصداق وضع مفرداتشو بخونیم. اگر مصداق وضع مفرداتشو خوندیم اون موقع درست میشه کارمون. اگر این درست شد انشاءالله ابهام ذاتی این در واقع در ابهام ذاتی در مقام وصل غیر قابل قبول میشه. اگر ابهام ذاتی در مقام وصل غیر قابل قبول شد موضوع اونلهی درست میکنیم سیال فهمیده شده قابل انتصار قابل تحقق عرفن. چه اب داره؟ اشکالی نداره فی نفسه امینم، اما در مقام وصل موضوع اونله مفهوم و مبین عرفن. و اگر ما این طوری دیدیم مسئله را اون موقع دیگه ما حیث مرکب اعتباری از دستمون میره بیرون، حیث مرکب اعتباری از دستمون میره بیرون. اگر ما اینطوری دیدیم ما ممکنه در مفاهیم متأثر هم حرف بزنیم. و لذا امام رحمت الله علیه در اول عصر هم گفته اگر امکان داره ثالث و رابع با هم ممکنه، اگر هم محاله با هم دو تا محاله.
تو
این طور شده موقع رابع
جایز میشه
سه
اشکال پیدا
میکنه.
حالا بعد میگم که اگر ما الان
ما در گروه های ادبی جان خود داشتیم اصول میگفتیم بهشون برای سه عرفی درست کردیم، برای سه عرفی درست کردیم در برای گروه های علی نژاد اینا و برای سه تونستیم عرفی درست کنیم. سال اول هم فکر کنم شما تشریف نداشتید سید عمی که با آقای مشاوره دادیم سال دوم
اول سال دوم قسم رابع و قسم سلامت و بحثای فاضل
همه رو گفتیم ما اونجا عرفی عرفی درستش کردیم عرفی صرف یعنی عبارت ما هم قدم
اشکالی که اول باید
یه سلامت قد بفرمید
اشکالی که اول
باید بخوریم بریم
اشکالی که اول باید